بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا دونه مسئلم سوالم آخر بحثمون وجود داره، به این که یه مسئله که شاید قبلا هم مطرح کردم، اگر فرض کنیم پولی که ما از بانک دولتی میگیریم مجهول المالک باشه، حکم مجهول المالک چیه؟ حکم مجهول المالک اینه که باید اجازه از حاکم شهر بگیریم برای مصرفش و تصرف در اون، یا اینکه نه حکم مالک حاکم شهر نمیخواد، فتوا برش وجود داره و طبق فتوا باید عمل کنیم ببینیم چیه. اینم یه مسئله است که بحثای مجهول المالک رو ما قبلا یادتون باشه در ضمن مسئله چهار بحث لغته اشیاء اونجا مطرح کردیم مفصل، ولی حالا فوقش یه اشاراتی بکنیم. یه مطلب دیگه هم که باز در ضمن اول بحثا خدمتتون عرض کردیم، فرض کنیم مجهول المالک و اجازه حکم شارع میخواد، آیا منحصره در این که من پول که از بانک میگیرم اجازه حاکم شهر به مقلدین، به افراد که میرن پولو میگیرند، باید حتما همینجور تحقق پیدا کنه اجازه، یا نه حاکم شهر میتونه اجازه رو مستقیم به بانک بده، بگه تو میتوانی در این کار تصرف کنی و در این اموال تصرف کنی و اینها رو به دیگران بدی، به مشتریان بانک، و اشکالی هم نداره و اونها میتوانند دیگه راحت تصرف درش بکنن. لازمی نداره مقلد بره مجوز بگیری، یا حاکم شهر علی نحو کلی حتما باید به مقلدین اجازه بده، بگه من اجازه دادم که مقلدین من یا مسلمین برن، متدینین مسلمین برن از بانک پولی که میگیرن تصرف بکنن. نه، به بانک اجازه میده، میگه تو میتوانی تصرف کنی در پول مردم و به دیگران بدی، همین مقدار کافی باشه. مطلب دیگه‌ای که هستش اینه که آیا فرض کنیم که حاکم شهر اذنش لازمه و من مقلد حاکم شهر میخواد به من اجازه بده، آیا من باید استیزان کنم؟ حاکم شهر در فرض استیزان من به من اجازه باید بده، یا حاکم شهر میتونه همینجوری الان نحوه کلی، حتی کسانی هم که اصلا لاوبالی هن، اینها استیزان هم اگه نمیگفت نمیکردن، میرفتن مصرف میکردن، کاری نداشتن با اینکه حاکم شهر چی میگه. خب آیا حاکم شهر به اینها هم اذن تصرف علی نحو کلی، یعنی این اذنی که آقایون دارن میگن به این نحو صحیحه، یا باید اگر اذن میخوام بدن بگن هر کسی اومدش اجازه گرفت ما بهش اذن میدیم، دفتر آقا نمایندهشون نشسته باشه، هر کی زنگ زد گفت آقا ما میخوایم از بانک دولتی پول بگیریم اجازه میفرمایید، بگن باشه اجازه میدیم. اما این به نحو کلی بدون اینکه طرف استیزان کنه الان نحو کلی یه همچین کاری میشه یا نمیشه. یه مطلب دیگه ای هم در مسئله وجود داره و که قبلا باز اشاره بهش کردم، این که بانک دولتی یه سری پولهای رو از مردم به صورت ربا میگیره، این احتمال در مسئله وجود داره که کسی مدعی شه که ربا بین دولت و مردم، که دولت بخواد پول ربوی از مردم بگیره اشکال نداره.
چرا آخه؟
این احتمال رو من توی کتاب من ندیدم.
اشکال نداره
دولت بخواد ربا بگیره، اون یه تصویر دیگری دارن، راه حل و فراره به این که ما با بانک ها چی کار بکنیم، موقعی که پول میذاری چجوری قسط کنی یا چجوری کار، نه مستقیما اصلا قرارداد ربوی همون جوری که بین مسلمین و کفار روانی است، پدر و بچه
که وامایی که با سود هستش اشکالی نداره، بانک دولتی
میدونم اون ممکنه تصحیحش نوع دیگری باشه،
دولتی آلم آلی خصوصی بانک،
آره دیگه میدونم، میگم اون ممکنه با همین باشه که من اذن دارم میدم به اینکه پولی که از اون میگیرید بتونید درش تصرف کنید، وقتی استفتا میکنن دیگه جزئیات و ایناشو بیان نکنن، بگن که گرفتن پول از بانک دولتی جایز است. یه جایی بخوام توضیح بدن چنان که ما اذن داده ایم به این که میتوانین مسلمان ها از بانک های دولتی پول بگیرن با اذن خودش، اما اصل مسئله که اصلا رابطه بین مردم و حاکم مثل رابطه پدر و بچه، مثل رابطه مولا و عبد، مثل رابطه مسلم و کافر که میتونن ربا اینها بگیرن از طرف مقابل، حاکم هم بتواند ربا بگیرد از طرف مقابل، یعنی از مردم. جایی که من دیدم یکی از کتابهای اهل سنت اسمش راجبه اصلا یه همچین بحث چیز بانکیه، حکم و وداع البنوک و شهادات الاستثمار فی الفقه الاسلامی، این اسم کتابه، یا آقایی هست دکتر اعلا از سالوس، استاد دانشگاه قطره، ایشون تو صفحه 107ش مطرح کرده، بحث کرده، قبول نکرده، ولی اصل این احتمال رو مطرح کرده. نمیدونم قبل از اون جایی بوده و کسی مطرح کرده، یعنی من مواجه نشدم. حالا شما میگید آقای سیستانی مطلبی دارن، حالا بعدا دوباره پیدا از بابا مجهول المالک تو ذهنم یه جایی هم تصریح میکنن چون من اجازه دادم میتوانن، یا میگه چنان که ما اجازه داده این مانعی ندارد، یه همچین چیزی. اما این که بشه شرعن اصلا این رابطه ربا بین اینا برقرار نباشه، اون احتیاج به یه بحث جدا داره، یعنی تنبیه مناطی میکار یه راهی پیدا بکنه کسی برای این. خب این حرف هایی که صورت مسئله ها و یه کمی از موضوع مشخص شه که بحث های فقهی داره. قبل از اینکه وارد تک تک بحث شیم، دو تا عبارتی که اینجا خدمتتون دادم دارید برگاهاتون ها؟ دو تا عبارتی که اینجا خدمتتون دادم، این دو تا عبارت رو بخونین در مورد پولی که از بانک قرار افراد بگیرند. یکی بحث آقای آشخوسین هلی در بحوث فقهیه صفحه 98، ایشون میگه و طبیعی جون ان افراد البحث و الکلام فیها که قسم مستقل، انما هو بنا ان الا ان الدوله لا تملک ما تحت یدها من الاموال. این که یه بحث مستقلی در مورد بانک‌های حکومی بخوایم انجام بدیم به عنوان یه بحث مستقلی از بانک‌های شخصی، این با این فرض هست که دولت اصلاً مالک اموال تحت نفوذش نمی‌شود، چون مالک نمی‌شود بنابراین نمی‌تونه تملیک، همون بحثایی که داریم. فیکون و ذالک المال من افراد المال المجهول مالکو، مالی که دست دولت هستش که دست بانک حکومی هست، چون دولت مالک نمیشه، این اموال نه مستقیمن اموالی که دستشه، توجه دارید دیگه، میخواد بگه بانک هایی که شما الان سر و کار دارید که یه مدت از کارش گذشته، اموال مردم رفته داخلش، ازشون گرفتن پس دادن، گرفتن پس دادن، چون دولت مالک نمیشه و این بانک مالک نمیشه، پس اموالی که دست بانک‌های متعارفی که ما باهاش سر و کار داریم که مدتی از تأسیسش گذشته، این اموال اموال مردمیه که نمیدونیم مالکیه، به علاوه اموال دولتی که مالکش نمیشه دولت، به خاطر اموال مردم مجهول المالکه، توجه کنید به خاطر اموال دولتی مجهول المالک نیست. اینا رو باید تو این بحث بگنجونید، چون اموال دولتی مجهول المالک نیستش. همینجوری اگه اموال مثل انفال باشه یا ملک مسلمین باشه، نه اینا مجهول المالک نیست. بله اموالی که دولت از مردم میگیره، مالیات ها، جرائم، پولایی که از مردم میگیره، اینا چون نمیتونه خودش مالکه، معلوم هم نیست مالکی هستش، اینا مجبور مالک میشه. اما من یرامن الفقها به ان الدوله و این کانت جائرتن مالکتون، فقهایی که قائلن به اینکه دولت حتی دولت جائر او مالک میشود، اینکه و این کانت جائرتن ذهن آدمو میبره به اینکه انگار اشکال توی جور، یعنی دولت مشروع رو میخواد بگه مالک میشه، دولت غیر مشروع داره شبه وجود داره. ولی نه، شبهه ای که یکی از مهمترین شبهه هایی که در مورد مالکیت دولت هست اینه که دولت ها نهایتش متصدی اموال هستند و اونها خودشون مالک اموال نیستند. اونها می توانند، نهایت دولت مشروع هم باز مالک نمیشه، اونها متصدی مصرف اموال هستند، می توانند تصرف کنند در انفال، در ملک مسلمین، در هر چیزی، خودشون مالک نمیشن. این احتمال هم در مسئله وجود داره. حالا در هر صورت بعضی از فقها که قائلن دولت مالک می شود، فعینیزن لا یفرق الحال یا لا یفرق الحال من الوجهت العلمیه بین بنوک دوله اول اهلی ولا یکونو اثرون لحاظ تقسیم، هیچ اثری نداره، همه یه جورن دیگه. اگه بانک مالک میشه مثل بانک های شخصی میشه. و على اعتبار ان اموال البنوك والمصارف الحكوميه مجهوله المالك، با این فرض که این اموال مجهوله المالكه، تختلف و طبیعت المعامله المصرفيه، چون مجهول المالك شد، رابطه ما با بانک و معاملاتی که انجام میدیم متفاوت میشود، معاملات مصرفی یعنی بانکی. لأن فی بعضها یکون الشخص هو الذی یدفع المال الی البنک ابتداء لیسترجعه منه بعد مدة، مثل حساب جاری، خود آدم پول رو میذاره بعدن میخواد برگردونه. و هازا کما فی الودائع و الحوالات و توفیر و امثالها، این مثل اون جاییه که پول رو میذاری، حالا یا به عنوان مثلا مضاربه پس میگیری، یا قرض میذاری پس میگیری، یا میذاری که حواله کس دیگه بیاد اون پول رو بگیره، هر جور این دایی که شما اول پول رو تو بانک میذاری و یکونو مثلا پول رو زیاد میکنه و یکونو اعطاء المال، شاید هم یه اصطلاح خاص باشه من، و یکون اعطاء المال فی هذه الصور من قبل شخص الی البنک به منزلت من اتلف ماله. با این فرض چون پولی که میذاری تو بانک با بقیه پولا قاطی میشه و مجهول المالکه و مجهول المالک میشه به منزله اتلاف ماله، پولی که گذاشتی تو بانک مثل اتلاف مال میمونه در این صورت. و عدم الاستر و اندل استرجا یکون ما یأخذه منهم الاموال منهم مع ما یضاف الیه من الفوائد من فروع المال المجهول مالکه. موقعی هم که پولو داری پس میگیری، چه اصل پولی که پس میگیری، چه فوائدی که از این پول به دستت میادش، همه جزء فروع مسئله مال مجهول المالکه. و یحتاج و حین اذن الى اجازت الحاکم الشرعی لتصرف به تلک الاموال المأخوذه، اونم اذن میخواهد. ولا یتحقق، دیگه فرض نکنید این وسط قرضی اتفاق افتاده و ربایی اتفاق افتاده، ولا یتحقق فی البین قرضون ولا یکون ما یأخذه من الفرع المستحق من الفوائد ربویه. اینجا دیگه قرضی اتفاق نیفتاده، بنابراین سودی هم که میگیری ربا نیست. چرا قرض اتفاق نیفتاده؟ قرض چون دولت مالک نشده، بانک مالک نشده، شما پول رو قرض بده به بانک، معاملت باطله، قرضم باطله. سودم که از بانک میگیری چون معاملات باطله ربا نیست، ربا مال قرضیست که صحیح اتفاق معناش اینه. ربا در جایی سرق میکنه که قرض شما صحیح اتفاق افتاده باشه، و الا اگر قرضها قرض باطل باشه رباش هم ربا نیست و احکام ربا رو نداره. خود این مسئله هم یه مسئله مهمی که بحث ربا هستش، که آیا ربا به تعبیری اگر موضوع ربا قرض باشه آیا ما باید صحیحی در اینجا برخورد کنیم، بگیم ربای قرض صحیح حرام است و باطل است و جایز نیست، یا اینکه نه اگر ربا موضوعش قرضه ولی قرض یه معنایی است اعم از صحیح و باطل اعمی در نظر بگیریم.
قرض صحیح و باطل میشه مثال بزنید؟ چه قرض صحیح میشه باطل میشه؟
من پول به شما قرض میدم، شما اهلیت که دارین، صیغه ای هم که میخونیم همش درسته، من قرض باید اگر زمان باید داشته باشه زمانش رو مشخص دارم میکنم، مثلی باید باشه، قیمی رو نمیشه قرض داد، اصلا این حرفایی که تو قرض شرایط قرض هستش.
نه شرایط قرض رکن قرض که نیست،
حالا شرایط صحت دیگه ما کاری به رکنش نداریم. صحیح و باطل،
باطلش هم اون از عنوان قرض خارج نمیخواد.
میدونم، ولی مسئله اینه که تو بحث صحیح و عام میگیم اگر لفظی به کار رفتش در چیز در کلمات روایات، ما این رو یه مرحله اینه آیا اصلا وضع شده برای قرض صحیح، مثلا قرض باطل وضع نشده براش با اینکه ماهیتش هم عوض نشد، یا یه مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که آیا به لحاظ استعمال قرض در قرض صحیح فقط به کار رفته یا قرض اعم به کار رفته، اعم از صحیح و باطل. این هم دو احتمال در مسئله. که ما اینجا باید چه کار کنیم؟
قرض ربوی هم که میدید، قرض ربوی هم که حتی کسی به کسی بده قرض نمیگن باطل، یا اون ربا اضافه رو نه،
حالا اونم اختلافه دیگه. بعضی هم میگن قرضش هم باطله به واسطه یه ربا، قرض به واسطه یه ربا اصلش هم باطل.
پس قرض چون باطل رو ربایی که میگیری حلال؟
نه نه دیگه، لازم دیگه. نه اون که لازم
آقا
اون لازم نیست، میگه قرض نه دیگه، میگیم قرض مستقل از این شرطی که رعایت نشده که رباست باید همه شرایط صحت رو داشته باشه، همون جوری که تو روایات شما مواجه میشی خیلی راحت اینجوری معنا میکنی. میگه یه کسی داره نماز میخونه، یادش رفته یه قسمتی از نماز، اصلا یادش رفته فلان کار رو، حضرت میخواد جواب بده، حضرت فرض رو میذاره به اینکه بقیه یه شرایط نماز همش رو داره، نه که موضوع نداره حضرت بخواد جواب بده. فرض مسئله اینه که طرف داره میگه فقط از این ناحیه به مشکل خورده. حالا قرض ربوی هم اینجوره که همه شرایط قرض رو داشته باشه، رباش فقط مشکل داشته باشه، آیا این مبطل هست یا نیست؟ این بحثی. خب و هناچه و فی بعض صور الاخرى یکون، یه صورت اینه که پولو میذاری بانک به پس میگیری، و بعض صور الاخرى اینجوره که یکون البنک هو دافع الابتدائی للمال، بانکی که اول پولو به شما مثلا قرض میده بعدا میاد از شما پس میگیره، و یستلمو ما یدفع المشتری بعد مرور مدت معینه من القابض، از دست قابض مشتری بعد مدتی میاد پول رو پس میگیره، و یتحقق ذلک فی جمیع صور الاقراض من جانب البنک، و بعض صور التحویل. همیشه اگر بانک به کسی قرض داد اول بانک پول رو میده بعد مشتری پول رو برمیگردونه به بانک. تو بعضی از صورت‌های حواله هم همین حالت هستش، مثلا فرض کنید من اعتبار دارم نزد بانک، چون اعتبار دارم یه نفر رو میفرستم پیش بانک، من دست چک به هم دادن، هیچی هم الان تو حسابم نیست، چک کشیدم، طرف میره بانک، بانک به من اعتبار داره میده، قرض نمیخواد بده، حواله است. این فرض کنید این چک رو برده بانک، به عنوان حواله بانک پول رو اول به اون میده، بعد میاد از من تحویل میگیره پس میگیره. اول بانک پول رو میده، بعدش پس میگیره. تو بعضی از صور تحویل هم این مسئله پیش میاد که اول بانک پول میده، برخلاف عادی که چک شما میکشی اول شما پول رو میریزی تو بانک، بعد چک میکشی یکی رو حواله میدی، میگی برو از بانک پول رو بگیر. و من الواضح ان المال المأخوذ من البنک ابتداءا یکون من المال المجهول مالکو ولا بد للتصرف فيه من اجازه الحاكم الشرعي كما تقدم. و اما حين الاستحقاق و مطالبه البنک للمدين بما دفعه الیه، حالا از اون ور بانک پول به من داد، قرض به من داد، حالا نوبت پس باز پرداخت که شد، بانک میاد در اون موقعی که میخواد استیفاء حق خودش کنه، ربا برداره، پولو اضافه، مطالبه اضافه بانک بکنه نسبت به منی که مدین هستم، مدیونه به بانک هستم، به واسطه پولی که به هم قرض داده بدهکار شدم به بانک. فإنما يدفع المدين من الأصل والفروغ والفروع إلى مستحق يكون مأخوذا منه على نحو القهر والإجبار. زورت به بانک نمیرسه، بانک میگه اصل پولمو بده، انقدرم سودشو بده. اینها دیگه زوریه، نه اینکه ربوی باشه. حيث لا يسع التخلف عن اعطاء ذلك المقدار من المال ولا بد من الالتفات الى ان الشخص سواء في حالت قبض للمال او في حالت دفع الیه، چه در زمانی که مال رو تحویل میگیره شخص، چه اون وقتی که مال رو داره به بانک تحویل میدهد، لا یصح له نیت الاقتراض والقرض، نباید حواسش باشه نیت قرض از بانک نکند و اخذ الفوائد و دفعه ها، نیت نکنه که داره سود میگیره یا سود میده، اصلا این نیت، چون ربا دادن و ربا گرفتن هر دوش کار حرامی هسته. فإن الطرف المخالف لا یملک ما تر، چرا نیت نکنه؟ چون اصلا قرضش باطل بوده، نیت قرض نکنه، نیت سودم نکنه. فإن الطرف المقابل لا یملک ما تحت یده من المال فالمعامله من الاصل باطله ولا یتحقق فیها من ذلک شیء، هیچ قرضی تحقق پیدا نکرده، هیچ ربایی هم تحقق پیدا نکرده. این نکته مهمه، نه که فکر کنید می شود قرض، ایشون میگه نه که فکر کنید می شود اینجا قرض صدق کنه و این با نیت این رو از حالت قرض در بیاره، وقتی میره تو بانک میخواد پول از بانک بگیره یا پول به بانک بده، اینجا قرض میتواند صدق کنه، غیر قرض هم میتونه صدق کنه. نیاد این به ایشون میگه نیایید فکر کنید چون دو احتمال درش هست نیت قرض نکنید یا نیت دیگه کنید از بانک پول میگیرید، نه اصلا اینجا قرض احتمال قرضی نیست، پس شخص باید توجه داشته باشه که اصلا نیت قرض نکنه، این معامله معامله باطلی است که داره انجام میشه. ولی خب یه قسمت پس باقی موندیم وسط، اگر این مالی که بانک دستش مجهول المالکه، اصلا ما حق داریم از بانک بگیریم که بعد بریم بگیم آقا این مجهول المالک دست ماست چی کارش کنیم، یا باید قبل از این که از بانک پول رو میگیریم بریم اجازه شو بگیریم، آیا اجازه میدید ما بریم این پول مجهول المالک تو بانک رو از بانک تحویل بگیریم، بعد کار دیگه ای که شما میفرمایید انجام بدیم؟ درست شد؟ اصل تصرف در مجهول المالک آیا جایزه یا جایز نیست؟ اونم یه مسئله است که ممکنه کسی بگه جایزه و مثلا مثل استنقاض اموال از دست مثلا ظالمین، استنقاض اموال از کسی که حق تصرف نداشت.
خب این بحث اصلا ما رو واضح نیست که قرض باطل باشه.
دیگه مالک نیست. من مال دزدی رو به شما قرض بدم، قرض تحقق پیدا نمی‌کنه.
قرض هست. چرا تحقق
پیدا نمی‌کنه؟ بالاخره قرض صحیحی تحقق پیدا نمی‌کنه.
بیعش درسته، میگید فضولیه.
نه دوباره درسته که به هر معنی
میگید باطله.
خب اینجا فضولی محسوب بکن. دیگه بالاخره نیست. مسائل مستحدثه آقای فیاض، ایشون هم نکاتی رو دارن در این زمینه که خوبه ببینی. توی فصلشون نوشتن البنوک و المؤسسات و صفحه 274 البنوک و المؤسسات الحکومیه و کیفیت تملک الاموال المودع عندها قد تسألو، از ما این سوال مطرح میشه، از همون میپرسن ان البنکه اذا کان حکومیه فیرتبط تملک و للمال به تملک الحکومه، چون حکومت مالک میشه، مالک مال هست، بانک مالک اموال هست و تملکش نسبت به اموال، این یه نوع تملک حکومت، حالا با این ابزار مالک میشه و تملک میکنه حکومت، الا اساس انه فرع فن فروع حکومت، یکی از شاخه هاشه، و المفروض ان الحکومه لا تملک و لا نقول به تملک الحکومه، حکومت که مالک نمیشه، ما قائل به مالکیت حکومت نیستیم، چجوری بانک صحیح بشه معاملات باهاش؟ و الجواب، ایشون میخواد بگه نخیر، معامله با بانک صحیح اگرچه حکومت مالک نباشد. امن البنک جهتون مالیتون ذات و شخصیت مستقله، حساب بانک از حکومت متفاوته، بانک یک شخصیت مستقلی برای خودش داره، به تعبیری شخص حقوقی است، ما شخص حقوقی رو قبول داریم، این استقلال داره نسبت به بحث حکومت. فیملک المال به نفسه و به اسم بانک، اینو خودش مالکه. فکر نکنید بانک اگر شما رفتید پولا رو توی بانک گذاشتید، او از طرف مردم وکیل می شود که اموال مردم را به دیگران قرض بدهد، اموال مردم را مضاربه بدهد، اموال مردم رو باهاش کار کنه، اموال مردم رو باهاش نگهداری کنه، ودیعه نگه داره. نه، ایشون میگه من قبول ندارم نظریه ودیعه رو، قبول ندارم که بانک وکالت از طرف مردم داره در اموال، نه، بانک مالک این اموال میشه و چون مالک شد شخص حقوقی مالک میشه، مستقلن خود بانک مالک میشه. اینجوری نیستش که بانک هیچ هویتی نداشته باشه، این پولا ملک بانک نباشه، ملک مردم باشه، بانک خودش مستقله. ما قائلیم به این که بانک یک شخصیت مستقلی داره، پس بانک مال را خودش مالک میشه به اسم خودش، نه به عنوان وکالت از غیر یا ولایت بر غیر، چون یا وکیل مردم باشه که پول توش گذاشتن، یا ولی مردم باشه که باز مالک نباشه، مثل پدری که برای بچهش معاملات انجام میده، خودش که مالک نیست. بانکی همچین کاری نداره. لکه یتوقف نفوذ و تصرفهی و تملکهی علا اثبات الوکاله و الولایه، نه، بانک مستقله. و علا هازا فلا یتوقف تملک المال بانک للمال علا ای مقدمته و به کلمته، اینجوری بگیم با یه توضیح دیگری، ان البنک فی نفسهی قابلون لان یتملک شیئا، بانک میتونه خود به خود خودش مالک بشه، سواء اکان به تملیک او بل استیلا و بذل الجهد، فرق نمی کنه، میتونه شما تملیک کنید به بانک، پول به بانک بدی، مالک میشه، یا خودش بره کار کنه، حیازت کنه، بره نمیدونم تولید کنه، بره یه اموالی رو ایجاد کنه، تلاش کنه، خود بانک یه چیزی در بیاره بفروشه پولدار شه. این فرق نمی کنه. بانک میتونه
شخصیت مستقلی به بانک بدین، او رو که از دارایی های نامشروعش خارجش نمی
کنه. حالا ببینیم ولایت اون و ذالک مشروطن به شیئن، این مالکیتش که مشروط به هیچی نیست. ولا هنا که مانع اون یم نهان و هازا به خلاف الحکومه، فانها شخصیت عالیه نه مستقله. حکومت خودش اصلا چیز کاری نیست، یا پول مردمه در اختیارش و این از باب وکالت از مردم تصرف میکنه، یا پول مردم در اختیارش از باب ولایت بر مردم تصرف میکنه. خودش مالک چیزی نیستش که حکومت، فانها شخصیت عالیه تعمل به عنوان الوکاله عن المله و الرعیه و الممثله لهم، این به عنوان نماینده اونها این کار رو انجام میده، او به عنوان الولایه علیهم اذا کانت الحکومه شرعیه، حکومت که شرعی باشه از نوع ولایته. و هی الحکومت القائمه علا اساس مبدع المالکیه لله وحده لا شریک له، حکومت شرعی و حکومتی که از جانب خداوند باشه. و علال اول بنابر این که حکومت از نوع وکالت باشه مثل مثلا جمهوری ها، تتوقف شرعیتها علال اذن من المله او اولیاء المله، بالاخره باید از مردم اجازه بگیره، مال اموال مردمه، یا از مستقیما خود مردم نسبت به بچه هم بگید اولیاء مردم، این واسه خاطر اینکه راحت معناشه، اولیاء مردم بچه هم ولیشون اذن میدن، مال بچه هاست ولی اذن میدن. و الا فلا تکون و شرعیتن، این مشروع نیست. اینجا مشروع بودن احتمالا بعید میدونن اشون بخواد بگم شرعیه، یعنی مشروع از جانب خدا، شایدم بخواد بگه چون وکالت از جانب مردم داره پس مشروع از جانب خدا هم از حکومتی که از جانب مردم وکالت داشته باشه. نه ایشون داره میگه اینجا داره میگه دموکراسی مشروعه، اینجا داره میگه دموکراسی مشروعه و مشروع بودنش رو از باب این میدونه که میگه خیلی خوب اختیار دست خود مردم، مردم هم اذن دادن وکالت دادن میشود مشروع، از این نظر میشود مشروع. و الخلاصه ان نفوذ و تصرفات الحکومت و تملکها للمال، این که حکومت تصرف میخواد بکنه نافذ باشه و مالک اموال بشه، سواء اون اکان به تملیک من قبل الغیر او به نه تملیک، یه نفر پول به حکومت میده تملیک میکنه از قبل غیر، حالا فرض کن مالیات میگیره، بالاخره مالیات هم یه نوع تملیک از قبل غیره، پول زکوات رو میگیره تملیک از قبل غیره، ام بل استیلا، یا این که به استیلا پیدا میکنه که اموال به دستش میاد به سبب الاحیا او الحیازه او نحوه ما، یتوقف علا توفر احد العنصر هذین العنصرین فیها، اگه قرار باشه مالک بشه بانک، این یکی از این دو عنصر باید درش باشه، اما الوکاله او الولایه و حیث ان شیئا منهما غیر متوفر فی الحکومات الحاضره فی البلاد الاسلامیه، از اونجایی که چنین چیزی اتفاق نیفتاده در حکوماتی که امروزه در بلاد اسلامی فعلا وجود داره، نه وکالت هست نه ولایت، فلا تکون و تصرفات توها نافذتن، پس تصرفات حکومت نافذ نیست. سوا اون یه نکته کوچولوی این وسطه تو جملات ایشون هست که حالا بعدها عبارت آقای سند هم میخونیم، آقای سند تذکر میده میگه اصلا ملکیت دولت این وسطه دخالت نداره، حق تصرف دولته که مهمه، بحث سر ملکیت نیست، دولت کافیه بتونه تملیک کنه، حالا خودش مالک میخواد باشه میخواد نباشه، حق تصرف داشته باشه که پول مردم رو بده به اینا، همون مقدار کافیته که احتیاج نداره که خودش مالک بخواد باشه برای مشروعی. آره دیگه، پول مشروع مثل ولی، مثل وکیل، مال خودشو که نمیخواد بده، تملیک میکنه، مال یکی دیگر رو میده. حالا مال ملت دست دولته، دولت اگه حق تصرف داشته باشه کافیه در مسئله. ملکیت دولت این وسط موضوع قضیه نیست. هر چیزی باشه میگه مال مردم رو قرض میده به این آقا، نه میبخشه به این آقا، حق این کارو داشته باشه، نه اینکه خودش باید بتواند مالک بشه.
قرض رو از اینکه ما قرضی بانک
واسه مردم داره تحویل میگیره، واسه ملت داره تحویل میگیره، بانک حکومیه دیگه، فقط حق تصرف داره. همونجوری که میتونه پول مردم رو بده، میتونه پول برای مردم تحویل بگیره، قرض بگیره. آره. یه نکته ایه که ایشون هم هی رفت و آمد داره، میبینی نفوذ تصرفات و تملک مال. این آخرش میگه فلا تکون و تصرفات ها نافذه سوا اکانت فی المیادین الاقتصادیه. این تصرفاتش هیچ کدوم نافذ نیست، میخواد در عرصه های فارسی تبدیل کردن اینا، اقتصادی که احیاء الاراضی و انشاء السدود لحیازت المیاه، احیاء اراضی بانک بکنه، سدسازی بکند برای اینکه آب رو نگه داره به دست بیاره، استخراج المعادن طبیعیه من از ظاهریه و الباطنیه و حیازت ثروات طبیعیه، ثروتهای طبیعی رو به دست بیاره، و انشاء المعامل و المسانه، کارگاه ها و کارخانه ها رو درست بکنه و غیره. ما هیچ فرقی نمی کنه، هیچ حق تصرف نداره. امکانت فی المیادین اداریه، فکر نکنید فقط توی عرصه های اقتصادی حق تصرف، تو عرصه های اداری هم حق تصرف نداره. که استخدام الاشخاص و استعجاره هم فی مختلف مرافق الحکومه، در همه زمینه های جایگاه های حکومی، این هیچ کدوم نمیتونه کسی رو استخدام کنه، مالک نیستش، حق تصرف در اموال نداره. فإن نفوذ تلک التصرفات وضعا و تکلیفا منوطن اما بالوکاله عن مردم جمیعا او بالولایه علیه جمیعا و الا فلا قیمت لها من وجهت نظر شرعیه. نه اذا کانت الحکومه حکومتا اسلامیتا شرعیه به ان تکونه قائمتا علی اساس مبدع الدین و یکونو علی رأس هل ولی الفقی فی زمن الغیبه، فی زمن الغیبه غیبه نه غیبت درسته ها غیبه الجامعه للشروط التي منها الاعلمیه، باید اعلم باشه تا حکومت حکومت مشروع باشه. ولی فقیه اعلم، معلوم شدش که یعنی ندیدم من بحثای ولد فقیهشونو، اعلمیت و شرط خوب میدونه. کانت تصرفاتها فی حدود دائرت شرع التي قد حدت من قبل الولی الفقیه على اساس الخطوط الاعامه للاسلام المستمده من الكتاب و السنه نافذتا مطلقا. همه تصرفاتش در حدود شرع که ولی فقیه بر اساس آموزه های اسلام تعیین می کند حدودش را نافذ می شود، یعنی مطلقا وضعا و تکلیفا. فن نتیجه ان البنکه جهتون مالیتون مستقله و ملحوظون کلمعن الاسمی بینما الحکومه جهتون عالیه غیر مستقله و ملحوظه کلمعن الحرفی به نکته. اساسش هم خوندیم اون که آخرش هم فرق داره.